بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وأرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. وعلى أولاد الحسين. سلام بعدی رو اهدا کنیم به اموات امام شهدا. السلام على الحسين. صدا تو یادگار بذار تو مسجد شهدا. در و دیوار شهادت بدن. علا اولاد حسین. بعدی برای عاقبت به خیریمون شهادتمون شب اول قبل. السلام حسین. بعدی برای حاجات، حاجات جمع، ملتمسین دعا، هر چقدر هر جور دوست داری بگو. السلام علی مشت تو گره کن سه بار محکم. مرگ بر آمریکا.
مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا.
سگ هار آمریکا در خاورمیانه رم لعنت کن سه بار محکم. مرگ بر اسرائیل. یه چیزی که تو جنگ خیلی مهمه جغرافیاست. یعنی جغرافیای جنگ خیلی نکته مهمیه. الان هم بحثمون اصلا بحث روش جنگیدن نیست. میخوام یک کمی فقط آگاه بشید که اگه کسی خواست دلتون رو بلرزونه حواستون باش. جغرافیا یعنی چی؟ یعنی وقتی شما میخوای حتی یه مثلا یک کیلومتر مربع رو بگیری و اشغال کنی باید ببینی این کفیه، ارتفاعش چقدره، رمل شنه، تو بارون چجوری میشه، تو برف چجوری میشه. یعنی شاید قریب به 20 تا آیتم جغرافیایی رو باید در نظر بگیری برای حمله به یک کشور. اون زمانی که ما هر دو نفری یه دونه اسلحه داشتن بچه ها و این اسلحه هر دو تا تیری یه بار گیر میکرد، یه دشمنی که هواپیماش رو از شوروی سابق و امریکا و فرانسه و انگلیس گرفته بود، تانکاش رو از اسرائیل و امریکا و شوروی سابق و آلمان گرفته بود، سلاح‌های شیمیاییش از آلمان گرفته و سلاح‌های فلان فلان فلان، حمله کرد به گمان اینکه صاف میتونه بیاد تا تهران، حرکت هم کرد، خورد به چی آقا؟ کجا؟ زاگرس. زاگرس یک سد دفاعی تاریخی در قلمرو فلات ایران، چیزی که فکرشو نمیکردن. تا اون دشمنی که همین عملیاتی که امروز در ونزوئلا انجام داد، آمریکا میخواست اون زمانی که ما هیچی نداشتیم، نه وزارتخونه داشتیم، نه کشور داشتیم، نه دولت داشتیم، هیچی نداشتیم، کودتای نوژه، آمریکا میخواست چیکار کنه؟ بیاد امامو برداره ببره، خورد به چی آقا؟ طوفان تبس، جغرافیا. من همین فقط مقدمه است، چون نمیخوام این بحث رو باز کنم، میخوام بگم که جنگ ها توی کره زمین مثل هم نیست. یک کشوری که پایتختش رو میذاره لب دریا، معنیش اینه بیا منو بگیر. کاراکاس وقتی ونزوئلا میذاره دش نزدیک دریا، معنیش اینه که من نمیخوام بجنگم با کسی، چون اگه جنگ بشه کشوری که پای تختش تو مرزشه، این برای جنگیدن پای تخت اونجا نگذاشته، یعنی سوار شو از آب پیاده شو بیا گوشه منو بگی برد ببر. پس بنابراین هیچ وقت هیچ جایی رو با ایران مقایسه نکنید. ایران غیر از این که مردمش فرق دارن، کشورش هم فرق داره، یه محیطیه، یه جغرافیایی داره که این طوریا نیست داستانه. شما فرض کن در زمانی که یه عده‌ای در ویتنام نون برای خوردن نداشتن، قدرت اول اون زمان جهان ریخته تو ویتنام، شکست خورده، چرا؟ جغرافیا، جنگل، کوهستان، فلان فلان. آقا یه خیلی من عددو بالا میگیرم، آقا زیر دست کسی که میگه من ارتش اول جهان رو دارم، یعنی اسرائیل، زیر دستش خود اسرائیل میگه 20,000 نفر، 20,000 نفر نیروی حماس هستن، خب، و خود اسرائیل اعلام میکنه من 600,000 نفر سرباز دارم. دو ساله میخواد تونلای اینا رو پیدا کنه، نمیتونه، چرا؟ بگو. خب جغرافیا، زمین خیلی مهمه تو جنگیدن، خیلی زمین مهمه. روسیه، شوروی اون زمان بزرگترین قدرت تاریخ، بهش حمله میکنه، آلمان نازی، هیچ کی جلو آلمان ما نمیسته، لنینگراد تبدیل میشه به چی؟ به زمین سوخته، مهمترین پایگاه روسیه تبدیل میشه به زمین سوخته. خب آلمان چی میشه؟ روسا چی کار میکنن؟ سب میکنن چی بشه؟ هوا سرد بشه. به همین سادگی. هوا که سرد میشه اینا گیر میکنن، برف میزنه، تانکا گیر میکنه، بازم روسا سب میکنه، غذا گیرشون نمیاد، میگن برگردیم، بازم سب میکنن. کل این صبر 6 ماه طول کشید، صبر استراتژیک 35 ساله نبوده. بعد شروع میکنن گروه های پارتیزانی برمیدارن، قتل عام میکنن لشکر نازی رو. به چه دلیل؟ بگو. جغرافیا خیلی مهمه. پس یه وقتی تو دلت آب تکون نخورده که آقا چه قدرتی صبح رفتن مثلا هم لگن تو 2 ساعت گرفتن، کاراکاسی که بغل دریاست 2 ساعت زیاد بوده، بعد تو 20 دقیقه میگرفت. اگه گرفته باشن حالا کاری نداریم ما، فرض میکنم، ولی همون زمان هم همه میدونستن که این کشوره برای جنگیدن تهیه نشده. این نکته اول. نکته دوم، من یادم شاید 10-12 سال پیش یه صحبت کردم تحت عنوان قانون جنگل، بعد اونجا گفتم که آقا این حقوق بشر رو سازمان ملل اینا کلهم کشک، در جهان ما هر کی زور داشته باشه خودش قانون رو می‌نویسه، خودش هم هر وقت دوست داشت اجرا میکنه، هر وقت دوست نداشت اجرا نمیکنه. قانون در جهان حیوانات در اختیار قدرتمندانه. قانون یعنی این، قانون یعنی که آقا تو اگه زور داشته باشی قانون مال توه، تو قانون رو می‌نویسی. قانون حاکم بر جهان جنگله. حالا اون زمان که یه عده‌ای گفتن دیگه این تفکرات حزب اللهی تند اینطوریه دیگه، سازمان ملل، یونسکو، حقوق بشر، اینقدر فعال حقوق بشری، جایزه نوبل، صلح، فلان اینا، شما کلن عادت دارید میزنید زیر میز بازی. گفتیم باش. قانون وجود داره تو جهان؟ سازمان ملل؟ هنوز کسی اینو باور داره؟ خودشون وقتی میگه خودشون خندهشون میگیره. یورو هر کشور دوست داره میره میگیره، بعدم سازمان ملل ابراز نگرانی میکنه. یعنی بیشتر از این ابراز کنه پوستشون خراب میشه. مشکل اینه و اینه همینم، مثلا ابراز نگرانی، مثلا ما دیگه فقط کرم پوست باید بفرستیم که عزیز دلامون که نگران هستن پوستشون خراب نشه، لجن بگیرن تو این دنیایی که آدم‌ها باور کنن دنیا قانون جنگل توش حاکم نیست. همینه، دنیا همینه. اگر میخواهی حقت رو، حق خودت رو، نه همشو، حد اقل حق خودت رو تو دنیا بگیری باید زور داشته باشی. حس کنن زورشون میرسه میزنن، حس کنن، با هیچ کم تعارف ندارن. یارو مثلا معاون خودش هم میندازه کنار، مثل مملکت ما نیست که مرام بذارن مسئولین برای رفیقاشون که نه حالا اشکال نداره مملکت رو به گند کشیدی، ما 20 سال با هم رفیقیم، مرام هم اجازه نمیده فلان، مرام اینجایمه، مثلا مرام فقط در حق رفقا، در حق ملت که نیست که. تعارف ندارن در رسیدن به قدرت، با زن و بچهشون تعارف ندارن، کما اینکه قبلی ها نداشتن، کما اینکه قبلی ها وقتی در قدرت بودن برادرانشون رو کور کردن، بچه های خودشون رو کشتن. قدرت مرام نمیشناسه، قدرت فامیلی نمیشناسه، قدرت آخرین یعنی بالاترین رده حیله شیطانی قدرت است، حب مقام است. تو اونجا آدم همه چیز رو فدا میکنه. پس دم اونای گرم که از نظر قدرت ایران رو به جای رسوندن، تو مخیلشون نمی گنجه که مثلا یه روز بیان رئیس جمهور مملکت رو بردن کت بسته برن بگن ببخشید ما از این خوشمون نمیاد. مثلا امروز مرتی که کل زرد گفته که خانم رئیس جمهور مکزیک آدم خوبیه ها، ولی مثلا به درد مردم مکزیک نمیخوره. این عوضش میکنه خدا بخواد، این عوضش میکنه. حقوق بشر سازمان ملل، دیوانه ای هنوز این کلماتو به کار میبری؟ خب کاری که قبلا میکردن خیلی با برنامه ریزی، آقا انقلاب رنگین کنیم، انقدر خرج کنیم، انقدر فلان کنیم، انقدر این کارا رو بکنیم، الان گفتن چرا باید انقدر خرج کنیم؟ ول کن دیگه بابا، سازمان ملل حقوق بشر خسته شدیم. هلیکوپتر برده باره بگیر رئیس جمهور رو عوض کن، انقلاب رنگی بره چی میکنی تو ونزوئلا؟ ای دیوانه ایم اینقدر دیگه خرج کنی. غلط کردن مردم نظرشون نیست، تانک میزنیم وسط خیابون نظرشون عوض میکنی. اینو برای کشورها میبینن. خب عصبانی داری میشی؟ همینو میخوام، دقیقا همینو میخوام. خب اعصاب تو خورد کنه همشه. به همین سادگی دوره دیگه خرج کن، ماهواره بزن، کانال را بنداز، جنگ نرم کن، فلان کن. این تا پارسال هم اگه حاکم بود، از پارسال که دیدن آقا اینقدر بکشن، جنایت کنن، بچه تیکه تیکه کنن، هر کاری بکنن، جهان آب از آب تکون نمیخوره. یه مش مردم میان شعار میدن میرن خونهشون، شبم قهوهشون رو بار میذارن که بله ما آزادی خواهیمون رو نشون دادیم. رئیس جمهور هم که همه بنده و برده ما هستم، چی بیکاریم مگه اینقدر پول خرج جنگ نرم و سمت این بریم که آقا افکار عمومی رو راضی کنیم؟ گوره بابای افکار عمومی. دیشب گفتم ما لب پرتگاه آخر از زمانی دیگه، نفاق اینجا وجود نداره، همه رو بازی میکنن، روی رو. یه زمان مثلا تو ایران میخواد یه اتفاقی بیفته، یه اعتراضی میخواد به حاشیه بره، یه روز، دو روز، سه روز، 15 روز، 20 روز، یه ما میگذره، یواش یواش مثلا یه کسی رفت یه قرآنی رو برداشت مثلا آتیش زد. نه دیگه، الان اینجا روز اول قرآن آتیش میزنن، همین روز اول. مثلا الان بچه ها تماس کردن از که از شهرهای فارس، بچه ها خودمونه میگه معتکف بودیم مسجد ما آتیش زدن، هم روز اول، اولین قدم مسجد آتیش زدن، مسجد آتیش زدن، بچه ها رو در بردیم و در بستیم و فلا اینا. لشکر شیطانی دیگه داره اعلام میکنه من شیطانم و نیرو میگیره، از تو ایران نیرو میگیره خیلی راحت، برای چی نگیره؟ تو چرا فکر میکنی ایرانی ها نیروی شیطان نمیشون؟ برای چی نشون؟ برای چی نجنگن برای شیطان؟ همه جا خوب و بد داره. خیلی خوبه که دیگه الان خط مرزی کاملا مشخص شد، دیگه زر و تصویر اینا نیست، بس بس اینه، یا من شیطونم، یا بیعت کن یا میزنم داغونت میکنم. خیلی خوب. پس الان قواعد بازی با پارسال عوض شده، سیر تحولاتم خیلی سریع شده، خیلی سریع، خیلی سرعت. بله تحلیل میخوام بکنیم، نمیخوام بکنیم، بله تحلیلشو برو این ور اون ور بخون که آقا چرا ونزوئلا رو گرفت، نقش ونزوئلا در نفت چیه، ربطش با تنگه هرمز چیه، الان دیگه آرامکو بره رده دوم، اهمیت برای آمریکا چه، سودی برای آمریکا داره، همه اینا رو برو بعدن چک کن. خب اونا رو کاری نداریم. من بحثم الان یه بحثی تحت همین بحث، تحت همین مسیری که دارم میرم، میخوام به یه جای دیگه برسیم، از معتکفین یه توقع دیگه است. خیلی خوب. پس در زمانه زندگی میکنیم که قشنگ طرف مقابل ما صاف داره میگه، میگه من اگر که با بمب اتم نمیزنم داغونت کنم، برای که میترسم این زمینا و اینا بعدا برای من قابل استفاده نباشه، زمین سوخته نمیخوام، تو اینا اصلا ارزشی نداره تو برای من. رک داره میگه، صاف اعلام میکنه، به یک رسالتی رسیده که اعلام کنه جهان ما نسل یکیم، شماها حیوانات و خدمتگزاران. اگه قبول میکنی که قبول میکنی، نمیکنی دعوا، جنگ، میکشیم. حالا اینکه این مثلا گندگویی باشه یا نه، این وحشی ها مثلا این نیست که زورش میرسه این کار رو بکنه، مثلا این که آقا ادبیات خیلی خوب شده، خیلی عالی شده، همه دارن رو بازی میکنن، خیلی خوب. حالا زورمون میرسه یا نه؟ آقا میرسه زورمون. خاص خدا، خدا میخواست که این کارا رو نمیکنه، هنو مشکلاتم از خدا، خدا خدا والا این مشکلات از خدا دخالت نمیکنه. میگه نه لا لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. میگه نشستی که انا ها اونا قاعدو، ما اینجا نشستیم، خدای تو به موسی گفتن تو خدا بریم بجنگین، پیروز که شدین زنگ بزن ما بیایم. الان خواست خدا معنیش همینه دیگه. خب اولینم صلواتتون چجوریه، بعد راجع به زورمون صحبت کن. ما یک در عالم دو تا قوه حاکمند، این متن آیه قرآنه، یک قوای ظاهری، دو قوای باطنی. بعد اینجا خداوند تبارک و تعالی از لشکر مؤمنین توقع داره که نیروهای قوای ظاهری و قوای باطنی صد خودشونو بگذارن. صدش چیه؟ مثلا صدش اینه که فرض میکنیم تو قوای ظاهری صدش اینه که یه دونه کلاش داره، کلاشا رو مرتب کنه، بهش برسه، روغنکاری کنه، 30 تا تیر داره، 20 تا تیر داره، اینا رو قشنگ رسیدگی کنه، تمیز کنه، خاک توش نرفته باشه، آموزشش خوب دیده باشه، بلد باشه نقطه زنی کنه، بره بعد به خدا بگه من یه کلاش دارم با 20 تا تیر، من 100م رو با این کلاشه میذارم. خدا میگه اگر این صدشو بذاره طرف مقابل، در مقابل این کلاشه که 30 تا کلاهک هسته‌ای ردیف کنه، اگه تو صدتو بذاری من اون 30 تا رو خفه میکن. این تو قوای ظاهری، این قوای ظاهری. دو میگه چی؟ دو میگه یک قسمتی از عالم رو هم قوای باطنی میچرخاند. قوای باطنی یعنی چی؟ یعنی آدمهایی که الان وظیفه قوای ظاهری بر عهده‌شون نیست. آقا سنش کمه یا سنش زیاده، پیر شده، علیله، مریضه، هرچی. آقا یه سنگ شغل دیگه داره، ایشون تخصصش مثلا یه چیز دیگه است، نقاشه، یه جای دیگه داره کار میکنه. میگه تو قوای باطنی هم این آدم ها اگه صدشون رو بگذارن جواب میده. من یه خاطره دقیق نقل میکنم که بعضی ها شنیدین بعضی هم نشنیدین، ولی هرچی باشه الان دقیقا به همین بحث من گره میخوره. از مرحوم آمیز جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه، اون اواخر جنگ امام فرمودن دیگه بر همه واجب است که برن جبهه، همه باید برن جبهه. آمیز جواد آقا خم بود، یعنی الان عکسش رو سرچ کنی انقدر خمه که گردنش رو به پایینه، فقط زمین رو میتونه نگاه کنه، یه پیرمرد کاملا از کار افتاده. ایشون لباس جنگ پوشید، قوای ظاهری، کلاهنی هم گذاشت، قوای ظاهری، صدشو گذاشت که آقا من لباس جبهه باید بپوشم، رنگش خاکیه، الان میخوام برم اینجا استتار باشه، با دشت داشته و عبا هم که نمیشه بدوم، که نمیتونم بودم، اما شلوار رزمی پوشم که بهتر را برم، قوای ظاهری. کلاهنی میذارم که آقا خدا گفته باید خودتو ولا تلقو به عیدی کملت تحلکم، نباید خودتو در معرض هلاکت قرار بدی، قوای ظاهری. بعد اومد لب سراهی بواریان اروند، اونجا یه جایی بود بچه های ادوات خونپاره میذاشتن، اونجا از اونجا خونپاره میزدن. گویا امام گفته حالا قوای باطنی در ضمن من باید بیم خط مقدم. اومد خط مقدم، گویا یه خونپاره قرار من بزنم، شما دوتا خونپاره رو نگه دارید بالا این لوله، من شلیک میکنم. گفتن چشم، دستشو آروم گذاشت رو خونپاره. بچه هایی که اونجا بودن، راوی بر خود من تعریف کرد، یه دونه فاسته داری، من اونجا نبودم، بچه هایی که اونجا بودن میگفتن که ایشون دستش این بود، سرش پایین بود، داشت ذکر میگفت، بعد میگفت ماها دیگه خونپاره تو دستمون سخت بود، سنگین بود دیگه، تموم نمیشه. گفت قریب به 4-5 دقیقه ذکر گفت، دست رو گذاشت رو نوک خونپاره گفت ول کنیم، داد پایین کشیدیم عقب. میگفت خونپاره شلیک شد، خورد توی یه جایی، یه انبار مهمات رژیم بعث بود تا 2 روز. یعنی ما اگه میخواستیم مثلا فرض کنیم 200 بار بمباران کاتیوشا میکردیم و یه دور کامل با اسکادران هوایی و منطقه رو میزدیم، اینقدر خسارت نداشت که این خونپاره خط اون قسمت رژیم بعث رو فلج کرد. تا 2 روز داشت منفجر میشد قوای باطنی. یه عده وظیفه‌شون این است که قوای ظاهری رو تقویت کنن، یه عده وظیفه‌شون قوای باطنی رو تقویت کنن. معادلات عالم توسط قوای باطنی به شدت قوی‌تر تغییر میکنه، به شدت قوی‌تر. زمانی که بر کره زمین 1 نفر تحت عنوان نمرود حکومت میکرد، خداوند تبارک و تعالی و نصف کره زمین رو استثمار و استعمار کرد برای رسیدن به کاخش، خداوند تبارک و تعالی به دعای یک پیرزن برای زیگه سالها این صبر کرد، به دعای یک پیرزن، آه اون پیرزن گرفتش. اسرائیل جز خاطراتی که ازش پیامبر سوال میکنه که خاطره بد، میگه یه خاطره بدم اینه که به خدا میگفتم کاش 6 متر مونده بود که در کاخ باز بشه، ما اصل 30-40 سال استعمار و استثمار جهان رو یه نظر ببینه نمرود. میگه که به خدا گفتم کاش این 6 متره میذاشی در وا کنه ببینه، من دلم سوخت براش. خدا گفت 6 متر مونده به در بمیره. قوای باطنی خیلی قویه، اثرش رو تو نمیبینی. خب این وظیفه ما هست. این اثراتی که ما دوتا اثر داریم، یه اثر وعظی داریم، همین حرفا و صحبت داری کنیم، یه اثر وعظی داریم. اثر وعظی در اختیار قدرت خداست، اثر وعظی در اختیار خودونه. به اندازه نابرد رنج گنج میسر نمی شود، به اندازه تلاش. اما اثر وعظی در اختیار خداوند تبارک و تعالی است و لذا این قدرتش انتها نداره، تا مثبت بی نهایت میتونه رشد کنه، خیلی زیاد. خب اثر وعظی حالا چجوری به دست بیاریم؟ 1، آدم‌های اثر وضعیشون خیلی قویه که ارتباطشون با خدا، هر چقدر به میزانی که ارتباطت با خدا و با نور کمه اثر وضعیت قویه، حتی تناوبیه. مثلا آقا ممکنه تو اعتکاف خیلی خوب شده باشی، یه اثر وضعی خوب بگذاری ولو گذشته سیاه و حتی آینده سیاه داشته باشی، تناوبیه. یا ممکنه که نه، در مسیر تقرب انقدر رشد کردی اثر وضعیت زیاد شده. یا نه، چیز بعدی که خیلی مهمه و من حس میکنم برادران و خواهرایی که معتکفند یا هر کنوم از بچه مؤمنا غافل میشن ازش، و امروز ظهر حضرت آقای دستقیب روایت رو کامل گفتم و من خیلی دو فکر پوری رتم و اصلا کل بحث که میمشن بخواستم بکنم با این روایتی که آیه دستقیب زور فرمودن، من کل بحثم عوض شد. از زور فکر کردم این بحث رو الان دارم به شما ارائه میدم. امام صادق، آقا فرمودن امام صادق امام معصوم مستجاب الدعوه، مستجاب الدعوه. از امام معصوم که ما دیگه اثر وضعی و وعظی بالاتر نداریم، که میگه آقا من وقتی میخوام حاجاتم روا بشه کودکان و زنان رو جمع میکنم، من دعا میکنم اینا آمین بگن. کودکان من فهمیدم داستان چیه، معصومن. و تو مثلا گله میکنی اینجا تو اعتکاف چرا اینقدر کودک بدبخت؟ اینا واسطن، به ما نگاه میکنم برای ایناست، یه مش معصوم دارم یه دو هم بازی میکنن تو محوطه، فرشته ها دورشون دارن وول میکنن، همزامه که وول میکنن این پرش به منم گیر میکنه، فرشته پاک میشه. اصلا اعتکاف هیچی برنامه نداشته باشیم، دراز بکشیم بچه ها از باره سر اون بدو هم برن بیان تو مسجد، این اثر وضعی داره. معصومه زنان هم نفهمیدم هرچی از دور فکر کرد، ولی امام صادق گفت. نه من نفهمیدم، ولی امام صادق گفته. خیلی تعجب کردم، من نشنیده بودم، بعد دیدم روایت کاملا درسته. ببخشید، ظاهرا خدا ماها رو از تو جوب پیدا کرده، زنان رو دوست داره، نمیخواد کف بزنی حالتون. تو به چی کف میزنی بدبخت؟ خب اثر وضعی دعای کودکان و زنان. من رفتم آقا نگاه کنم تو روایت، اینو آقا منظور از زنان مثلا شاید دختر بچه های کوچیک، رسما میگه نسا، سبیان و نسا. خیلی تعجب کرد، ما غافل بودیم از این اثر وضعی. آقا مادرها همه خوبن مگه؟ به پیغمبر گفت کارم گیر کنه، دعا کن. گفت برای چی من دعا کنم؟ گفت کی دعا کن؟ گفت مادرت دعا کن. خیلی عجب. الان شما دستت به پیغمبر بگن آقا پیغمبر یه دقیقه بهت وقت داده، چقدر خوشحال میشی بری گفته بیه دعای بکنم. و پیغمبر خودش زنده بود گفته برو با مادرت دعا کن. بعد خلاصه داستانش مفصل نمیخوام، من سریع میخوام برم جلو که مثل که خداوند تبارک و تعالی یکی از مسیرهای رسیدن به قوای باطنی رو غیر از بچه های معصوم سبیان پسر دختر نسا قرار داره، باید دعا کنن که مهمترین قسمتش هم مادره. و میگه که گفت آقا مادرم از دنیا رفته فلان اینا، خلاصه پدر و اینا بعد کاری نداره، مسیر نشون داد پدر دعا کنه فلان دعا کنه. بعد میگه وقتی رفت پیغمبر سه بار فرمودن حیف مادرش از دنیا رفت، یعنی یه مسیریه. خب پسر بچه هایی که هنوز بالغ نشدین پاشین بیستین تو جلسه، زیر 14 زیر 15 سال پاشین باست. نخم بد بخ برای تو میخوام دعا کن. خب حالا شما دستاتونو بیاریم بالا، شما دستاتونو بیاریم پسر بچه، میخوام از ته دلتون آمین بگین نورش به من برسه. تو که 70 سالته بیشین، خدای فرج امام زمان برسان، خدای فرج امام زمان برسان. بشین. این تهشه، بقیهش هم دعا میکنی شما آمین بگین دیگه. خانوما آمین بگن، خدای فرج امام زمان برسان. ما هم که دو جوب بده کردن خدا، ما هم میگیم خدا فرج امام زمان برسن. ببینم چی کار میکنه اثر. پس این قوای باطنی. حالا قوای باطنی آخرین نکته دیگه، میدونین که هر شب که بخنده و اینا باشه بعد از دماغتون در میاد توجیه دیگه، جرسه که خیلی شاد میشه از آجاقا تشریف دارم جبرام چی؟ آره دو بار جبرام. اثر وضعی اینه. ببین من یه جای کار خیلی خطرناکی میخواستیم بکنیم، خیلی خطرناک، بعد یه ثانیه هم وقت داشتم، یه منیتا رو باید فشار میدم، یه انفجار اتفاق میافتاد. این انفجار دو حالت داشت، یا پدر دشمنمون در ایمد یا خودمون میترکیدیم. خیلی مهم بود. و من یه اثر وضعی رو میخوام بگم. من یه لحظه با خودم گفتم که آقا مهمترین دعایی که الان باید باشه اون اللهم اجعلنی فی درک الحسنه، اون قسمت نهج البلاغه است، اینو باید بخونم. اینا هر چی فکر کردم یادم نیومد، یه دعای دیگه یادم اومد گفت خوندم، فکر کردم اونو خوندم، زدم و دشمن پوکید. بعد که برگشتم بخونم گفتم تو چی خوندی؟ سبحانک اللهم ما احسن ما تبترینا، سبحانک ما اکثر ما تعطینا، سبحانک ما اکثر ما تعافینا، اللهم اوسع علینا وعلا فقرا المؤمنین مؤمنا. زدم. بعد که برگشتم اینم دعای سفره بود، دعای سفره است. نگه اثر وضعی تو میزان توکلت به خداست، میزان توکلت به خدا. ممکنه یه دور مفاتیح بخونی جواب نده، یه دونه یا حسین از ته دل بگی با تمام توکل، که بگی آقا به قول مرحوم آیت الله حائری میگفتش که زیارت درست یعنی دو تا اعتقاد داشته باشی، یک بدونی که میبینه، دو بدونی که میتونه. همین. حالا 20 بار جامعه کبیره بخونی بدون این دو تا هیچ فایده نداره، میبینه و میتونه. چقدر به قدرت خدا اعتقاد داره. خدای شر دشمنان به خودشون برگردان، خدای دشمنا و مستکبران و ظالمون رو ذلیل کن. خدایا هر کی توی مملکت داره خیانت میکنه در جهت ناامید کردن مردم از نظام، از انقلاب، از اسلام، با دزدی، با رانت، با کثیفکاری، خدای همین امشب رسوا و ذلیل نابود کن. اثر وضعی. الان ما دستمون نمیرسه به اصله، دستمون برسه بازم این اثر وضعیه رو ما یادمون نمیره. بهترین بچه هایی که تو عملیات می جنگیدن خط می شکستن. من به یکی دوستان داشت میگفت حالا شما بشینید روزه بخونید، ما هم میریم فلان و اینا. میری فلان اینا مثلا چی کار میخوای بکنی؟ الان میری به جنگی، فرض بکنی میخوای به جنگی. آقا ما جنگیدیم. بهترین بچه هایی که خط رو میشکستن اونایی بودن که وسط روزه و گریه بهترین میوندارای ما بودن. میوندارا خط شکنا بودن، عشقشو میرید، گریهشو میکرد. ما بچه هایی که شهید میشدن کسانی بودن که صدای گریهشون رو ما اصلا بیشتر میشناختیم. ما هرچه امام فرمودن، ما هرچه داریم از این بگذارید بگویند ما ملت گریه هست. امام از امام دیگه تو انقلابی تر، خط شکنتر، شجاعتر، دشمن ذلیل کندری که این گریه هست که ما رو داره نجات میده. چرا؟ چون این اثر وضعی داره، اثر وضعی داره. ما هر چه داریم از همین جلسات هیئت گریه عزاداری، بعد حالا اون داستانی که پیش بیاد که ما اثر وعزی و اون قسمت قوای ظاهریمون هم قوی کنیم، باید پاش واسیم، باید قوی کنیم. اما این نباید فراموش بشه. ما حاج قاسمی چی فهمید؟ ما ملت امام حسینیم، ما ملت امام حسینی، به همین داریم میبریم. هر کسی یک ملیگرایی را بزند خیانت، حب الوطن من ایمان. هر کسی اعتقادات را بزند خیانته، هر کسی عشق رو بزنه خیانته، هر کسی روزه رو بزنه خیانته، هر کسی توسل رو بزنه، عبادت رو بزنه، تهجد رو بزنه، قرآن رو بزنه خیانته. ما جمعی هستیم با قوای ظاهری، ملیت، ایرانیت، قدرت و قوای باطنی، همین چیزایی که ما داریم، همینا. این دوتا باید با هم ترکیب بشه. هر کدومش یه طرفه بزنه یه باله داری میزنی و آدم با یک بال بالا نمیره. پس دست کم نگیرید، دست کم نگیرید. بعضی وقتا یه دونه ذکر تو، بعضی وقتا دو رکعت نماز، بعضی وقتا یه تعهد، مثلا این جمعیتی که اینجا هستن، همین جمعیت، یک دهم این جمعیت، یک صدم این جمعیت، خب تصمیم بگیرن 1% گناهشون رو کم کنن، 2% گناهشون کم کنن، این نوری که ایجاد میشه اثر بعضی. اینا هم یادداشتی دیگه، یادداشت میکنن آقا من مثلا 5 تا دروغ گفتم، 2 تا غیبت کردم، 4 تا نگاه فلان اینا، بعد فردا سعی میکنن اصلا کنم یه دونه کم کنه. این نوره، نور تکثیر میشود. دقت کنید، بحث من تمام شد. ما 2 تا تکثیر داریم. یه تکثیر شیطون هورا میکشه و ضعیفه، یه تکثیر خدا کف میزنه و قویه. اونی که شیطون هورا میکشه، اونی که آقای امام سجاد میفرمان هازا مقام و من تداولت و عید زنوب، اینجا یه جاییه که من گناه اولی که انجام میدم شیطون میفرستدم سراغ گناه دوم سوم، دسترشته تداولتون، دسترشته گناهان منو به هم دیگه پاس میدن. از اون ور چی داریم؟ میگه اگر یک حسنه رو در خود تقویت کنی، خداوند تبارک و تعالی عنایت میکنه، بین حسنات دسترشته میشی. آقا مثلا طرف میخواد شروع کنه، میگه فرض میکنه، ما این که میگم فرض میکنم این یه خاطره است تو ذهنم، میگه با صدقه شروع میکنه، صدقه رو شروع میکنه، رفعه اینه حب نماز اومد تو دلش، نماز رو شروع میکنه، اینه روزهای قضاش رو میگیره، روزه این ای نفرت از گناه اومد، ای فلان ای فلان. از اون برم دقیقا همینه. مرحوم آقای فاطمی هم میفهمم، میگه فلانی همه چیز خوبه، یه چیز مشکل داره. میگه من باورم نمیشه یه کسی سالها یه چیزش مشکل داره باشه، 2 تا چیز نشه، 3 تا چیز نشه. امام فرمونده هازا مقام و من تداولت و عید الذنوب، بعد کم بشه. این کل بحث ما امشب که راجع به قوای باطنی بود در ادامه بحث دیشب. ایشالله خدا به هممون توفیق عمل کرامت کنه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، زیر آسمون امشب بارون رحمت میبارم. اثر وضعی تو صدای تو، توسل تو، تضرع تو، ابتهال، توجه، کف دست رو به آسمان حرکت دادن، اینا همه اثر وضعی داره. یه سجده آدم میره اثر وضعی داره. زیر آسمونت شب بارون رحمت میبارم، من به غیر از تو الهی با کسی کاری ندارم، دلم گرفته ای هم زبونم، میخوام دوباره برات بخون، نمیگم چند مرتبه، هر چقدر خودت میخوای الهی.